بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نامه‌ای به نماینده سیاست خارجه اتحادیه اروپا شرایط ایران را برای گفتگو مطرح کرد. شماری از واحدهای صنفی بازار بزرگ تهران در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت امروز دست به اعتصاب زدند. اتحادیه اروپا ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران ایر به اروپا را گسترش داد. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. در مجله امشب سه‌شنبه 15 تیر ماه برابر 6 ژوئیه سال 2010 میلادی و اتفاق همکارانم برای یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. در ابتدا مشروع آخرین خبرها را تا این ساعت می‌شنویم از مهرداد قاسم‌فر.
عصر بخیر. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی با مطرح کردن 3 سوال نوشت پاسخ به این سوال‌ها برای ادامه گفتگوها ضروری است. نامه سعید جلیلی واکنشی است به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران. در این نامه از خانم کاترین اشتون خواسته شده به این سوال‌ها پاسخ دهد که آیا هدف از گفتگوها تعامل و همکاری است یا ادامه دشمنی با حقوق ملت ایران، و آیا اروپا به منطق گفتگو به دور از هر گونه تهدید و فشار ملتزم است یا خیر. سعید جلیلی همچنین از خانم اشتون پرسیده نظر سریعش درباره سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل چیست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزوده است اگر جهت گفتگو روشن باشد، ایران برای گفتگو آماده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اخیراً گفته بود که برای تأدیب طرفهای غربی مذاکرات هسته‌ای را 2 ماه به تعویق می‌اندازد. به گزارش خبرگزاری ایسنا امروز بازار بزرگ تهران شاهد بسته بودن بسیاری از واحدهای صنفی بود. بر اساس این گزارش صبح امروز سه‌شنبه اکثر واحدهای صنفی از جمله طلافروش، سراج، نساج و پارچه فروش در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت واحدهای صنفی خود را بستند. این اعتصاب در اعتراض به عدم موافقت سازمان امور مالیاتی و اصناف در مورد میزان مالیات سال 88 صورت گرفت. رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به خبرگزاری ایسنا گفته است افزایش شدید مالیات مستقیم اصناف با توجه به رکود شدید اقتصادی کشور قابل پذیرش نیست. وی هشدار داد اگر مسئولین هرچه سریعتر چاره اندیشی نکنند وضع بازار از این هم بدتر خواهد شد. کمیسیون اروپا امروز سه‌شنبه اعلام کرد شمار دیگری از هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران ایر به دلیل نداشتن استانداردهای ایمنی بین‌المللی اجازه پرواز به اروپا را ندارند. بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا، کمیته امنیت پرواز اروپا بر پایه نتایج دیدار از ایران به اتفاق آرا تصویب کرد که هواپیمای ایرباس 320 و بوئینگ های 727 و 747 ایران ایر که در دهه 70 میلادی به ناوگان هوایی ایران پیوستند اجازه پرواز به اروپا را نخواهند داشت. کمیسیون اروپا در فروردین ماه گذشته 34 هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران ایر را به دلیل نداشتن استانداردهای بین‌المللی در فهرست سیاه خود قرار داده بود. با تصمیم جدید اتحادیه اروپا تنها 23 فروند از 67 هواپیمای ایران ایر اجازه پرواز به اروپا دارند. سوخت نیروگاه هسته‌ای تهران رو به پایان است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز سه‌شنبه گفت چون سوخت نیروگاه هسته‌ای تهران در حال حاضر محدود است، این نیروگاه با تمام ظرفیت کار نمی‌کند.
آخرین خبرها رو می‌شنیدید تا این ساعت از مهرداد قاسم‌فر و ما در مجله امشب چه گزارش‌هایی برای شما داریم. منع بخش بزرگی از هواپیماهای ایران ایر از پرواز در حریم هوایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سردرگمی مسئولان جمهوری اسلامی در برابر مواضع روسیه در مورد برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای درک و توجیه این مواضع، روی آوردن شرکت‌های ایرانی به صرافی‌ها به دلیل تحریم بانک‌های ایران از سوی اروپا و آمریکا، گزارشی درباره نصر حامد ابوزید روشنفکر دینی مصر که روز دوشنبه درگذشت، و چند گزارش دیگر رو هم برای شما در طول برنامه خواهیم داشت. همچنین در مجله امشب با برنامه صدای شما که نظر شنوندگان رو درباره جام جهانی فوتبال می‌شنویم با شما خواهیم بود. اتحادیه اروپا ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران ایر به کشورهای عضو این اتحادیه را گسترش داده است. امروز اتحادیه اروپا در بروکسل مقر این اتحادیه اعلام کرد که از پرواز جت‌های ایرباس 320 بوئینگ‌های 727 و 747 ایران ایر به اروپا جلوگیری خواهد شد. اطلاعات بیشتر در این زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
اتحادیه اروپا با 27 کشور عضوان نخستین بار فهرستی از 278 شرکت هوایی را که بیشترشان شرکت‌های کوچک آسیایی و آفریقایی هستند 4 سال پیش فراهم آورد و پی در پی آن را به روز می‌کند. هلن کنز سخنگوی کمیسیون ترابری اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه امروز گفت هواپیماهای بوئینگ 727 و 747 همراه با ایرباس‌های 320 شرکت ایرانر در پی بازرسی ایمنی آن اتحادیه در این فهرست سیاه جای گرفتند و به آنها اجازه پرواز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا داده نخواهد شد. بدین ترتیب تنها یک سوم از کل ناوگان هوایی ایران اجازه پرواز به اتحادیه اروپا خواهند داشت. خانم کرز همزمان این گفته را تکذیب کرد که ممنوعیت پرواز این هواپیماهای مسافری ایران به اروپا با تحریم و مجازات بین‌المللی جمهوری اسلامی ارتباط دارد. خانم کرز با تأکید یادآور شد ما صرفاً به مختصات امنیتی می‌پردازیم. توجه بازرسان ما یکسره بر روی امنیت متمرکز است و نه چیز دیگری. پایان گفته. ایرانر در تعمیر و نگهداری جت‌های فرسوده 727 و 747 که جمهوری اسلامی آنها را از دوران محمد رضا شاه پهلوی به ارث برده ناکام بوده است. ایران در سالهای اخیر شاهد سقوط مرگبار شمار چشمگیری از هواپیماهایش بوده که آنها را عمدتاً از کشورهای عضو اتحاد فروپاشیده جمهوری‌های شوروی سابق خریده است. به گفته یک کارشناسان یکی از دلایل رویکرد جمهوری اسلامی به هواپیماهای ساخت شوروی سابق تحریم و مجازاتهایی است که آمریکا بر حکومت تهران اعمال کرده و بر پایه آنها فروش هواپیماهای پیشرفته ساخت آمریکا یا قطعات آنها به ایران ممنوع است. جهان غرب به جمهوری اسلامی بارها پیشنهاد داده است که در قبال تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای تهران تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها تحریم فروش هواپیماهای پیشرفته و قطعات آن به ایران لغو خواهد شد. اما تهران همواره این پیشنهادها را عملاً نادیده گرفته است و می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و تعلیق آن غیر قانونی است. از سوی دیگر جهان غرب با اشاره به نزدیک به 2 دهه پنهانکاری های هسته‌ای جمهوری اسلامی که نزدیک به 9 سال پیش برخلاف خواست ایران چند و چون آن برملا شد حکومت تهران را موظف می داند که تا جلب اعتماد بین المللی به صلح‌آمیز بودن این برنامه فعالیت های حساس هسته‌ای در ایران را به حال تعلیق درآورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تا کنون به همین دلیل یعنی سرپیچی جمهوری اسلامی از تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ایش 4 قطعنامه در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی صادر کرده است.
ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران ایر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا گزارشی بود از علیرضا طاهری. تلاش‌های دیپلماتیک روسیه برای حل مسئله هسته‌ای ایران و مخالفت این کشور با تحریم‌های یکجانبه غرب سبب شده تا مسئولان جمهوری اسلامی از جمله سفیر ایران در مسکو بین مواضع روسیه و غرب در قبال ایران تفاوت قائل شوند. آنا رایسکا یا گزارشگر رادیو فردا در گزارشی که میشنوید میگوید که اکثر تحلیلگران روس معتقدند که جمهوری اسلامی تصور نمی‌کرد که در شورای امنیت چنین منزوی شود.
از دید سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، غربی ها به دنبال آنند تا به بهانه مسائل هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار داده و در مقابل خواسته های نامشروع خود وادار به تسلیم کنند. اما روس‌ها واقعاً می‌خواهند مطمئن شوند که ایران هدف نظامی ندارد و این نشانگر تفاوت کامل میان موازه روسیه و غرب در قبال مسئله هسته‌ای ایران است. محمود رضا سجدی در تازه‌ترین واکنش به تعاملات کنونی میان ایران و روسیه اظهار داشت: متاسفانه هنوز نتوانستیم در بحث هسته‌ای به توافق جدی برسیم. اما اگر ماهیت برنامه اتمی ایران برای طرف روس روشن‌تر شود، سوء تفاهم‌ها رفع خواهد شد. او افزود: کم لطفی‌هایی که مسکو در این اواخر کرده، گله ما را همراه داشته است. اما تنش‌های موجود همانند تندباد است که حتی در روابط خوب خانوادگی هم پیش می‌آید. او در ادامه مصاحبه با رادیو گفتگو افزود: افق روابط، روابط سالم است و در واقع دو کشور در کشتی نشستند که سوراخ شدن آن به ضرر هر دو خواهد بود. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو مدعی شد که اختلاف میان غرب و روسیه بسیار زیاد است و به رغم تلاش‌های جناح غربگرا در روسیه برای بهبود مناسبات با غرب، این روابط بعد از مدت به رویکردهای غرب که آن را سلطه طلبانه و یک جانبه گرایانه نامید دچار تنش می‌شود. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، باعث آن به اختلاف میان روسیه و غرب مسئله هسته‌ای ایران را جزء موارد اختلافی نمی‌داند. او می‌گوید:
ایران оказался в ситуации, как мне кажется, к которой он не совсем был готов.
به نظرم ایران خود را در وضعیت یافته که آمادگی آن را نداشته است. گمان می‌کنم که مقام‌های ایرانی مطمئن بودند روسیه از قطعنامه اخیر حمایت نمی‌کند و حتماً گفتگوهایی در این زمینه انجام شده بود. اما می‌بینیم جامعه جهانی طاقت وعده‌های بدون عمل را ندارد. روسیه نیز احساس می‌کند ایران تمام تلاش‌هایش را برای حل این مسئله نادیده گرفته و از این منظر واکنش مسکو کاملا طبیعی است. در واقع همگرایی روسیه و آمریکا در قبال ایران پایه و اساس بهبود روابط میان مسکو و واشنگتن شده و تا زمانی که گام‌های روشن در راستای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی از سوی ایران برداشته نشود، نباید منتظر تغییر موضع کنونی کرملین بود. تصویب قطعنامه اخیر از اتحاد بازیکنان اصلی عرصه بین‌المللی در قبال ایران حکایت می‌کند و این یک رویداد حائز اهمیت است.
Сам факт достижения вот такого согласия с участием всех это немаловажно.
سه‌شنبه سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1، خواستار برگزاری فوری این دیدار و خودداری از تعویق آن شد. این در حالی است که در تازه‌ترین تحول، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تهران حاضر است بر سر برنامه هسته‌ایش از اول سپتامبر گفتگو کند، آن هم تنها در صورت اجرای پیش‌شرط‌های این کشور. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش های امشب ادامه می دیم. چند سال است که در پی تحریم بین‌المللی ایران، بسیار از بانک‌های اروپا و آمریکا معاملات خود را با بانک‌های ایران قطع کردند. بنابر گزارش‌ها چندی است که بانک‌های کشورهای امارات متحده و چین که از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌روند هم از گشایش اعتبار اسنادی برای تجار ایرانی خودداری می‌کنند. همکار ما مهتاب وحیدی در گفتگوی با حسن منصور، پروفسور اقتصاد و امور مالی مقیم لندن، در مورد مزایا و معایب استفاده از صرافی‌ها به عنوان جایگزینی برای بانک‌ها پرسش‌هایی را مطرح کرده است.
در سیستم امروزی تجارت، رکن بزرگی که برای انجام معاملات بین‌المللی تجهیز شده است بانک‌ها هستند، نه صرافی‌ها. عنایت بفرمایید شما یه عملیات نسبتاً ساده به جا افتاده نظیر گشایش اعتبار اسنادی رو بگیرید، مراحل فنی و قانونی بسیار بغرنجی در اون درون است و کادرهای ورزیده‌ای درون بانک‌ها وجود دارن برای به اصطلاح نگوسییشن، برای مطالعه و تصمیم گیری در مورد صحت و سقم و دقت اون سندها. چنین چیزایی در صرافی‌ها وجود نداره. صرافی‌ها از این نظر قانونیت هم ندارن. به این ترتیب کسی که در یک کشور یک بازرگان میخواهد تجارت بکنه، اما از اینکه صادر میکنه، دریافت کننده اعتبار اسنادی است یا وارد میکنه پرداخت کننده این اسنادی، در هر دو صورت برای اینکه وضعیتش امن باشه نیازمند یک نظام بانکی محکم و قابل اعتماد. معمولا تجار با معتبرترین بانک ها، با بانک های درجه یک تا درجه دو این معاملات انجام میدن. به این ترتیب به صورت خیلی ساده گفت که بهترین صراف ها هم نمیتوانند جای نظام بانکی رو در تجارت بین المللی بگیرن و تاجری که مجبور می شود به این سیستم مراجعه کنه با ریسک های نسنجیده بسیار بزرگی روبرو خواهد شد که نتیجه آن افزایش ریسک و بالا رفتن قیمت های کالاش.
با توجه به سیستم فعلی موجود در ایران، بانک مرکزی واقعا تا چه حد میتونه بر صرافی ها و نحوه عملکرد اونها نظارت داشته باشه و از سوء استفاده و تخلف اونها جلوگیری کنه؟
نظام مالی ایران در مجموع نظام بسیار آشفته ای. در اون نظام حدود 19,000 صندوق قرض الحسنه وجود داره و بانک مرکزی علارغم تمام تلاشاش نتونسته این مجموعه رو زیر نظام خودش بیاره، تا چه رسد به این که به بخش خصوصی و صرافی ها بپردازه. بنگه این نظارت کردن و دستور العمل صادر کردن ها به هیچ وجه جای اون روش های جا افتاده استاندارد و علمی مورد حمایت نهادهای قانونی جهان رو نمیگیره. به این ترتیب به نظر میرسه که نظام مالی ایران در حالت اضطرار دست به هر وسیله‌ای میبره که بلکه بتونه راه و گریز پیدا بکنه.
آقای منصور، خواهش میکنم نظرتون رو، البته با توجه به تحریم‌های بانکی اعمال شده بر بانک‌های ایران، در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده سیستم بانکی در ایران بفرمایید.
بیماری سیستم بانکی با این تحریم‌ها شروع نشده. بیماری از همون سال اول انقلاب با قانون بانکداری بدون ربا شروع شده و یک نظام بی‌در و پیکر رو ایجاد کرده که راه رو باز کرده برای سوء استفاده منابع و مراجع مربوط به حاکمیت، که بعد هم اکثریت اینها زیر نگین سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی در اومدند. در نتیجه این یک نظام بیمار فاقد در و پیکره که عملا منجر شده به ورشکستگی نظام پولی ایران. در این سالهای اخیر نظام بانکی ایران به صورت عمده زیر تحریم رفته به علت فعالیت‌های مشکوکی که در کشورهای مختلف دارند و فعالیت‌هایی که ناگزیر یک بانکی که عملا تحت امر دولته نمیتواند از انجام معاملات دولتی تفره برود، و وقتی هم که این معاملات را انجام میدهد و اینها مشمول تحریم‌های بین‌المللی هستند، ناگزیر بانک زیر تحریم میرود. به این ترتیب بانک‌های ایران که روزگاری در ردیف بانک‌های درجه دوم و سوم جهان قرار می‌گرفتند، امروز در بین هزارها بانک ردیفی برای خودشون ندارند. به این ترتیب آینده نظام بانکی ایران با این نظام به هیچ وجه روشن نیست. بدون حذف شدن و تصحیح شدن بسیاری از قوانینی که در اونجا وجود داره و امروز تبدیل به یک شبکه مافیایی مالی شده، بدون اصلاح اینها نظام مالی و پولی ایران نظم و نسخی رو نخواهد دید و حاکمیت کنونی اصولا توان برخورد به این مسئله رو نداره. از یک سو اندیشه اصلاحش رو نداره، از سوی دیگر بازوهایی که باید این اصلاح رو عملی بکنند اسیر دست گروهایی هستن که در نظام بانکی موجود منافع عمده‌ای رو دارن.
نظر دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه، درباره معایب و مزایای روی آوردن شرکت‌های تجاری ایران به صرافی‌ها.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نصر حامد ابوزید، روشنفکر دینی سرشناس مصری، روز دوشنبه در یکی از بیمارستان‌های قاهره درگذشت. او که مدرک دکترای خود را از دانشگاه قاهره گرفته بود، در سالهای آخر عمرش در دانشگاه‌های هلند به تدریس مشغول بود. جزئیات بیشتر در مورد این اسلام شناس در گزارشی از رویا کریمی مجد.
من مسلمان زاده شدم، همانند یک مسلمان زندگی کردم و اگر خدا بخواهد مسلمان هم از دنیا خواهم رفت. این جملات را نصر حامد ابوزید، متفکر دینی و قرآن پژوه مصری، 10 سال پیش از آنکه به دلیل ابتلا به ویروسی ناشناخته از دنیا برود، بر زبان رانده بود. نزدیک 20 سال قبل دادگاهی در مصر به دلیل تفکرات انتقادی حامد ابوزید او را از دین اسلام خارج و مرتد اعلام کرد. اما این پایان کار نبود. سال 95 میلادی دادگاه دیگری ازدواج او و همسر مسلمانش ابتهال احمد کمال یونس را نیز باطل دانست. پس از آن بود که سازمان جهاد به رهبری ایمن از زواهری که اکنون نفر دوم سازمان القاعده است فتوای قتل او را صادر کرد. ابوزید مدتی تحت مراقبت پلیس مصر بود و سرانجام پس از مهاجرت به هلند به تدریس در دانشگاه لیدن هلند پرداخت. نصر حامد ابوزید به داشتن نگاهی آزاداندیشانه به آموزه‌های اسلامی شهرت داشت. تحلیلگران معتقدند به چالش کشیدن خط فکری متفکران اسلامی و تفکر رایج در مصر سبب شد تا او در دهه 90 میلادی مورد غضب متولیان دینی مصری واقع شود. او در مصاحبه گفته بود: من با تعصب مخالفم. تعصب ساخته انسان هاست و من فکر نمی‌کنم با به چالش کشیدن تعصبات دینی از دین خارج شوم. اما اعتقادات او از جمله اینکه قرآن مجموعه ای از گفتمان هاست با اعتقاد رایج مسلمانان که قرآن را وحی منزل خداوند می دانند همخوانی نداشت. ابوزید معتقد بود که قرآن در عین اینکه یک متن دینی است، یک کتاب ادبی است که باید از آن تفسیری عقلانی و بشری شود. سخن ابوزید که سبب تکفیر او شد، ادعای امکان داشتن اجتهاد در برابر نص بود. به گفته ابوزید، منطوق آیات قرآن بسته و ثابت است، اما مفهوم آن تحول پذیر و آماده برای برداشت‌های متفاوت. ابوزید همچنین معتقد بود که مفهومی تحت عنوان اسلام ناب وجود ندارد و اسلام در بستر تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی معنا می‌یابد. ابوزید در مصاحبه‌ای که با مجله ویکلی در سال 2000 داشت گفته بود: من به مسلمان بودن خود ایمان دارم. بزرگترین ترس من این است که کشورهای اروپایی من را به عنوان منتقد دینی بشناسند. من منتقد دین نیستم. من یک سلمان رشدی جدید نیستم و نمی‌خواهم که به من به این دید نگاه شود. با همه اندیشه های جنجال برانگیز، رسانه ها خبر می دهند که نصر حامد ابوزید در 66 سالگی مسلمان از دنیا رفت، زیرا دادگاه تجدید نظر در مصر پیش از این حکم ارتداد او را باطل اعلام کرده بود.
رویا کریمی مجد نگاهی کوتاه داشت به تفکر نصر حامد ابوزید، روشنفکر دینی مغضوب روحانیون تندرو در مصر. از این هفته پلیس بین‌الملل که مقر آن در شهر لیون در فرانسه است، از طریق سایت اینترنتی خود از بازدیدکنندگانش خواسته است تا چنانچه اخبار و اطلاعی درباره یکی از 450 فراری در سراسر جهان که نام یا پرونده‌شان در سایت اینترپل موجود است در اختیار دارند، مقامات پلیس بین‌الملل را در جریان بگذارند. محمدرضا شاهید گزارشی دارد در این مورد.
اینترپل، سازمان پلیس بین‌الملل، همان گونه که از نامش برمی‌آید، مسائل پلیسی را در سراسر جهان دنبال می کند. این سازمان در سال 1923 در وین تأسیس شد و 195 دولت از جمله ایران در همان سال تأسیس در آن عضو شدند و 7 دولت از جمله کره شمالی هم در آن عضو نیستند. اینترپل از این هفته از بازدید کنندگان سایت خود خواسته است تا در هر گوشه جهان که هستند دانسته ها و امکاناتی را که می تواند به دستگیری 450 فراری در سراسر جهان بیانجامد در اختیار آنها قرار دهند. جالب است که در پایان بهار امسال به هنگام انجام اولین تجربه 107 نفر از فراریان شناسایی و دستگیر شدند و به همین دلیل از همین هفته نوبت دوم اطلاع رسانی راه اندازی شده است. فراریان اغلب از قاچاقچیان مواد مخدر، متجاوزین جنسی و یا قاتلان هستند. اینترپل میگوید در فهرست آنها 26 نفر فراری خطرناک بوده و هیچ اثری از آنها در دست نیست. مارتین کوکس، یکی از مسئولان اینترپل، میگوید حضور این عده در سطح زندگی روزمره میتواند برای جامعه خطرناک باشد. کلمن یاو، روزنامه‌نگار که برای نشریه همبستگی در زمینه‌های اجتماعی در فرانسه مطلب می‌نویسد، می‌گوید
c'est vrai que c'est quand même un acte citoyen qu'on demande un peu aux populations du monde pratiquement de donner de dénoncer donc ces fugitifs en question.
می‌پذیرم این یک وظیفه شهروندی است و معرفی خاطی به مقامات مسئول پذیرفته شدنی است، اما ایده در اصل قابل احترام است و در عوض در اخلاق فردی لو دادن برایم سوال برانگیز است. در هر کشوری پلیس و قانون وجود دارد و فعال است. اینکه من چنین کاری را باید بکنم حرف دومی است. جدا از گفته‌های کلمانیاو، باید گفت آخرین بار یک امریکایی که با کودکان رابطه جنسی برقرار می کرد به نام واین نلسون در نیوجرسی از همین دریغ دستگیر شد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
ساعت ششم، ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم از جمعه 18 تیر ماه هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش هایتان در برنامه زنده درباره جنبش دانشجویی را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
به مجله شامگاهی ما از رادیو فردا گوش میکنید. اگر که مایل هستید برای ما پیامی بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ هست 00-42-02-21-12-41-13 و شماره پیامگیر ما یا اسمس ما هست 00-42-06-03-87-41-50. و امشب همونطوری که کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن مطمئنن میدونند، مسابقه اوروگوئه و هلند انجام خواهد شد تا حدود نیم ساعت دیگر و پس از این مسابقه اولین تیمی که به فینال جام جهانی خواهد رسید مشخص میشه. در اینجا گزارش فریبرز غریب رو میشنویم در مورد مسابقات جام جهانی.
اولین فینالیست مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امشب معرفی می شود. پس از نبرد هلند با اوروگوئه، از چهار تیم صعود کننده به این مرحله سه تیم اروپایی‌اند و اوروگوئه به عنوان تنها نماینده آمریکای جنوبی به این مرحله صعود کرد. اوروگوئه تا کنون دوبار در سالهای خیلی دور 1930 و 1950 قهرمان جام جهانی شده و هلند نیز در دهه 70 که در اوج خود بود دوبار نایب قهرمان شده، 1974 و 1978. هلند 5 روز پیش در مرحله 1/4 پایانی حذف کننده برزیل بود و اوروگوئه به این بازی به چشم یک دیدار حیثیتی آمریکایی اروپایی نگاه می کند. بازی امشب هلند اوروگوئه در ساعت 11 به وقت ایران در ورزشگاه گرین پوینت کیپ تاون انجام می شود با سوت روشن ایرماتوف داور ازبکستانی. بازی دیگر مرحله نیمه پایانی جام جهانی فردا شب در برنامه است، اسپانیا آلمان در ورزشگاه شهر دوربان. حجت الاسلام سید جلال یحیی‌زاده رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی در مورد حضور افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی اظهار تردید کرد و گفت که هیچ شواهدی دال به حضور قطبی در آفریقای جنوبی وجود ندارد. یحیی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن گفتن این مطلب همچنین اظهار داشت: به اعتقاد من قطبی بازی‌های جام جهانی را از طریق تلویزیون و در کشور دیگری مشاهده کرده است. پایان نقل قول. قطبی روز گذشته با حضور در محل فدراسیون فوتبال ایران در تهران گزارشی از سفر خود به آفریقای جنوبی و دیدن بازی تیم‌های آسیایی را به کمیته تیم‌های ملی ارائه داد. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ روز سه‌شنبه دوپینگ 9 وزنه‌بردار ایرانی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین طباطبایی ضمن اعلام این خبر اضافه کرد طی ماه‌های اخیر از 50 وزنه‌بردار تست دوپینگ گرفته شد که از این میان نتیجه نمونه‌گیری 9 نفر مثبت اعلام شده که بر اساس قانون تا نهایی شدن موضوع حق افشای نام آنها را نداریم. پایان نقل قول. لباس جدید تیم فوتسال زنان ایران فردا رونمایی می شود. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا چند ماه پیش با لباس فعلی تیم‌های ملی فوتسال و فوتبال زنان ایران در میادین بین المللی مخالفت کرده بود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، فیفا لباس جدیدی را برای تیم فوتسال زنان ایران طراحی کرده است که قرار است روز چهارشنبه در جریان یک بازی دوستانه در آکادمی ملی المپیک برای اولین بار رونمایی شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. ساعت 7:30 شب به وقت تهران به مجله شامگاهی ما گوش میکنید. بهروز کارونی با من الان در استودیوس با آخرین خبرها تا این ساعت و بعد از اون به مجله صدای شما گوش خواهیم کرد.
سلام شنوندگان گرامی. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که بازار بزرگ تهران امروز سه‌شنبه شاهد بسته بودن بسیاری از واحدهای صنفی بوده است. بر اساس این گزارش، صبح روز سه‌شنبه اکثر واحدهای صنفی از جمله طلافروش، سراج، نساج و پارچه فروش در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت واحدهای صنفی خود را بستند. این اعتصاب در اعتراض به عدم موافقت سازمان امور مالیاتی و اصناف در مورد میزان مالیات سال 88 صورت گرفت. رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش شدید مالیات مستقیم اصناف با توجه به رکود شدید اقتصاد کشور قابل پذیرش نیست. وی هشدار داد که اگر مسئولین هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی نکنند، وضع بازار بدتر خواهد شد. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار دیگری از هواپیماهای شرکت هواپیمایی ایرانر به دلیل نداشتن استانداردهای ایمنی بین‌المللی اجازه پرواز به اروپا را ندارند. بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا، کمیته امنیت پرواز اروپا بر پایه نتایج دیدار از ایران به اتفاق آرا تصویب کرد که هواپیماهای ایرباس A320 و بوئینگ های 727 و 747 ایرانر که در دهه 70 میلادی به ناوگان هوایی ایران پیوستند اجازه پرواز به اروپا را نخواهند داشت. کمیسیون اروپا در فروردین ماه گذشته 34 هواپیمای شرکت هواپیمایی ایرانر را به دلیل نداشتن استانداردهای بین المللی در فهرست سیاه خود قرار داده بود. با تصمیم جدید اتحادیه اروپا تنها 23 فروند از 67 هواپیمای ایرانر اجازه پرواز به اروپا را خواهند داشت. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی با مطرح کردن سه سوال نوشت پاسخ به این سوال‌ها برای ادامه گفتگوها ضروری است. نامه سعید جلیلی واکنشی به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران است. در این نامه از خانم اشتون خواسته شده است به این سوال‌ها پاسخ دهد که آیا هدف از گفتگوها تعامل است یا همکاری یا ادامه دشمنی با حقوق ملت ایران و یا اروپا به منطقه گفتگو به دور از هر گونه تهدید و فشار ملتزم است یا خیر.
با تشکر از بهروز کارونی برای آخرین خبرها تا این ساعت، در اینجا برنامه صدای شما را داریم با نظر چند تن از شنوندگان درباره جام جهانی فوتبال. تهیه کننده این برنامه جان خاکزاد است. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه گوش کنیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرتا پورملک کنار من در استودیو. آرتا سلام.
جان عزیز، من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم.
و ما در برنامه امروز در بحث آزاد ما دو شنونده گرامی شرکت دارن و میهمانی هم داریم، همکارمان فریورز غریب که این روزها که تب فوتبال داغه، هر روز صدای فریورز غریب و با گزارش‌های جالبی که از جام ملت‌های فوتبال در آفریقا میده. اشتباه نکردم فریورز؟ درسته،
جام جهانی
فوتبال که هر روز فریورز گزارش‌ها رو به آگاهی شما میرسونه، امروز میهمان برنامه ماست. در برنامه امروز ابوالقاسم و پدرام شرکت دارن که از هر دوی شما سپاسگزاریم. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنین تا یه هفته گذشته پخش کردیم در باره فوتبال بود و برنامه رو من میسپارم دست خود شما شنوندگان گرامی، فریبرز غریب و همکارم آرتا که یکی از ورزش دوستان رادیو فرداست، فریبرز هم که مشخصه که کارشناس ورزشی رادیو فرداست. با اجازتون من میشینم و گوش میکنم به بحث جالب شما. آرتا شروع کن خودت.
صدای شما صدای فرداست.
من هم خدمت آقای غریب و هم به دو شنونده عزیزمون آقای ابوالقاسم و آقای پدرام سلام میکنم و اولین نکته رو من با آقای غریب شروع میکنم. آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در نشستی با مدیران ارشد و سردبیران و دبیران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یک نکته خیلی جالب و عجیبی رو بهش اشاره کردن. ایشون گفتن که کشورهای فرانسه و آمریکا به خاطر جنگ با ایران و مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای این کشور دچار حذف زود هنگام از بازی‌های جام جهانی فوتبال شدند. آقای متکی گفته بودند که جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی نشان داد که رویکرد جدیدی در جهان سیاست رخ داده و آنچه اکنون در صحنه سیاست بین‌الملل شاهد هستیم به عینه در 19مین دوره جام جهانی فوتبال به منصه ظهور رسیده است. آقای غریب، با حذف تیم برزیل که از مخالفان تحریم ایران بود، حرف‌های آقای متکی خلافش ثابت شد. نظر شما چیه در این رابطه؟ چرا برزیل هست؟
من هم سلام میکنم به شما و همچنین به آقای ابوالقاسم و آقای پدرام از ایران. اما آتا جان برگردم به جواب سوالت. بله آقای متکی، ببین این روزها خیلی از کارشناسای فوتبال مخصوصا خودت ورزشی هستی و فوتبالی میدونی که اکثر کارشناسها نتونستن، یعنی شما الان اگر جدول تیم‌های بازنده رو روبروت بذاریم، بعد از فرانسه و ایتالیا و انگلیس بعدش برزیل و آرژانتین، اینا تیم‌های حذف شده‌ای یعنی که اکثر کارشناسا میگفتن که اینها جزو مدعیای قهرمانین. حالا وقتی این کارشناسها از نظر تکنیکی و فنی حدسشون اشتباه باشه، چه برسه به آقای منوچهر متکی که وزیر امور خارجه است و فکر میکنم بهتر ایشون بره به کار تخصصی خودش، بره به امور خارجی ایران برسه و فکر میکنم که این هم یکی از صحبتاییه که هیچ محلی از اعراب در ورزش و مخصوصا فوتبال نداره.
خب بریم سراغ اصل مطلب برنامه امروز که در مورد تیم ایران هست و جای خالیش در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی. من اول از دو شرمنده عزیزمون این سوالو میپرسم که با دیدن سطح بازی و کیفیت تیم‌های حاضر در جام امسال و به خصوص وضعیت تیم‌های آسیایی، اگر ایران در جام جهانی حضور داشت چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟ اول نظر آقای پدرام رو بشنویم.
اول از همه در واقع جناب متکی من یک بحثی داشته باشم بعد بیام تو این بحث. ببینید ما فوتبال متأسفانه تو کشور عزیزم ایران سیاسی کردیم و چوبش هم خوردیم. شما دید در بازی کره جنوبی جناب علی کریمی میگن که ما به فن فضل واسه بودیم، یهو تو رختکن اومدن هممون رو گفتن یا دستنا رو در بیاره یا بازی نکنیم. اینو متأسفانه به عینی دیدیم و چوبش هم خوردیم و ایران هم حذف شد. فوتبال سیاسی کردیم متأسفانه. اصلا ببینید آقای متکی بحثان کردن این بحث کشورهای انگلیسی این چیزا، اصلا که مسابقه پیامکی هست از شبکه ایران برگزار میشه، هر چی پرسه همه اشتباه در اومده. تو فوتبال روش کردیم، ما باید اینا بپذیریم دیگه. فوتبال در اون حد قبلیش نموده. کشورهای مثل ژاپن اصلا نگاه به کجا رو داره میره. ما یه موقع خودمون تو آسیا اول بودیم ولی متاسفانه الان نگاه کو 56 هستیم و اینا باید بپذیریم. برزیل به اون قدرت که داره در سطح فوتبال جهان هر تحولش میزنه داره فاش میشه. ما باید بپذیریم که فوتبال روش کرده، سطح علمی و کاربردی تیم بالا رفته و خیلی چیزا الان در واشنگتن اصلا تیم جمهوری اسلامی ایران اگرم بود به نظر من در مورد سوال شما جواب بدم متأسفانه همون نیمه اول حذف میشد. اصلا شما خودت داری میبینی تیم مثل فنا تیم مثل اوروگوئه دارن میان بالا، تیم مثل شیلی اصلا شروع بازی کرد حذف شد، اما واقعا شجاعانه حذف شد. من فوتبال رو به خودم دارم دنبال میکنم و دارم میبینم. اما اینو خدمت شما عرض کنم که تیم آسیایی مثل کره جنوبی و ژاپن که اومدن خوب بازی کردن، متأسفانه گفتم فوتبال در حال رشد و نمیشه روش حساب کرد.
بله نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای ابوالقاسم نظر شما چیه؟ اگر تیم ایران در جام جهانی حضور داشت چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟
من اول با پدرام بگم که واقعا با حرفاشون کاملا موافقم. دومندش یه سوال از آقای غریب دارم. واقعا با این فوتبالی که ما داریم، با این فوتبالی که تو این چند ساله یا مدیر عوض میکنن یا مربی عوض میکنن یا به جای عمل حرف میزنن، به نظر خدای غریب اصلا ایران لیاقت اینو داشت که بره جام جهانی؟ به نظرم با این مدیریت نه، مردم ایران خیلی لیاقتشون بالاتر از این حرفاست.
البته من اشاره بکنم به صحبت پدرام عزیز، این حرفش درسته و یه چیزی رو من بگم آرتا جان، بین دو نیمه بازی ایران و کره جنوبی وقتی دستبندهای سبز دستشون بود از مقامات بالا از ایران دستور اومد که اینجوری است و بعدم تکذیب کرد آقای پورهیدری مادری که اینها به خاطر نزدیه که بستن به دستشون. و این چیزها تو فوتبال یکی از مهمترین مسائلی که روی بازیکن تاثیر داره مسائل روحی روانیه. غیر از مسائل تکنیکی انفرادی و تاکتیک تیمی اینها خیلی موثره. حالا برگردم به سوال ابوالقاسم. آقای ابوالقاسم، بله اونجوری که شما گفتید، من هم به عنوان یک ایرانی حسرت خوردم که تیم ایران در گروهی قرار داشت که میتونست به راحتی به جام جهانی بره، در گروه کره جنوبی، کره شمالی، امارات و عربستان، که نتایج ضعیفی گرفت. اگه من بخوام بشکافمش یک جای بحث زیادی رو میطلبه که تو این برنامه نمیگنجه. ولی امروز فوتبال عنوان پدیده مهم، همه کشورهای صاحب فوتبال به اون به عنوان یک نهاد جدای از سیاست نگاه میکنن. طبق قوانین فیفا دخالت دولت مردان در این ورزش ممنوعه و اگر در کشوری خلاف این ثابت بشه بلافاصله از طرف فیفا براش ممنوعیت‌های در نظر گرفته میشه. حالا در ایران متاسفانه اینجوری نیست. دخالت میکنن مقامات سیاسی، مقامات دولتی دخالت میکنن در امور فدراسیون، در امور باشگاه‌ها. و من هم فکر میکنم که اگر ایران به جام جهانی میرفت متاسفانه نتیجه خوبی نمیگرفت. صحبتمو تموم میکنم با این مطلبی که از قول کریم باقری اومده بود تو خبرگزاری‌ها، میگفتش که ایران لیاقت حضور در جام جهانی رو نداره و اگر میرفت فکر نمی کنم این نتایج درخشانی می گرفت.
به طور کامل با شما موافقم، چون فوتبال امروز دنیا اصلا علمیه، به حرف و به اینجور چیزا نیستش که ما کجا با چه علمی کار کردیم، با چه تاکتیکی پیش رفتیم، با چه فنی. یعنی کاملا اگه بخوای صحبت کنی که اصلا از سر تا با فعلا فوتبال ایران، یعنی اینجوری میتونم بگم زیر صفره. یه زمانی تیم های درجه که آسیا همه بودن حریفایی که ما به راحتی میتونستیم باشون بازی کنیم ببریم، الان در سطح دوم آسیا ایران نمیتونه باشون برابری کنه. ما میخوایم بریم فلان کشور عربی بازی کنیم، از حالا میگم دعا میکنیم خود مبادا ببازیم، ان شاءالله که نمیبازیم.
متشکرم آقای ابوالقاسم. آقای غریب، نکته جالبی اشاره کردین. اتفاقا من پرینت گفتگوی آقای باقری رو اینجا جلوم دارم. ایشون با خبرگزاری فارس گفتگو کردن و گفتن که جای ایران به هیچ وجه در جام جهانی خالی نیست. این یک حقیقت است که تیم هایی باید به جام جهانی صعود کنن که لیاقت حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان رو داشته باشن و تیم ایران احتمالاً نداشته این لیاقت رو. یه سوال دیگه رو مطرح می‌کنم. آقای غریب، به نظرتون تیم‌های آسیایی چه نتیجه‌ای در جام جهانی امسال کسب کردن و سطح فوتبال ایران چه تفاوتی داره با سایر تیم‌های آسیایی که شاهد بازیشون امسال توی جام جهانی آفریقای جنوبی بودیم؟
ایران در رده‌بندی فیفا در آسیا چهارم و در جهان 61ام. ایران بعد از استرالیا که چند سال به کنفدراسیون آسیا اومده و بعد ژاپن و کره جنوبی چهارمه. کره شمالی در رده 150 جهان و فکر میکنم 17ام آسیاست. ولی اینو من به شما بگم که تیمای آسیایی همشون خوب نتیجه گرفتن. حتی کره شمالی که هیچ امتیازی کسب نکرد و بازیاشو باخت، ولی بازی اولشو در مقابل برزیل خوب بازی کرد، تونست یک گل بزنه به تیم صاحب نام دنیا که با 5 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم دنیاست. استرالیا یه برد کرد بر صربستان، صربستانی که آلمانو زده بود. کره جنوبی تونست یونانو شکست بده، قهرمان یورو 2004 رو، یه مساوی بکنه در برابر نیجریه. و ژاپن هم در گروه پنجم تونست کامرون و دانمارک رو بزنه و واقعا نتایج درخشانی گرفتن. و مضافاً بر این که داور ژاپنی آقای نیشیمورا هم اومد و بازی‌ها رو قضاوت کرد و خیلی هم خوب، هرچند که ما آقای حسن کامرانی فرام داشتیم. ولی فوتبال برنامه‌ریزی می‌خواد. ژاپنی‌ها 20 سال پیش برنامه امروز رو نوشته بودن. ژاپنی‌ها 20 سال پیش فکر کردن که ما در 50 سال آینده یا حتی در سال آینده باید 100 تا باشگاه کاملا حرفه‌ای داشته باشیم و تا امروز به خواستشون رسیدن. فوتبال برنامه‌ریزی میخواد، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، سرمایه گذاری میخواد. باشگاه‌ها باید خصوصی باشن. متاسفانه الان تو ایران دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال هنوز یه زمین تمرین ندارن، چه برسه به ورزشگاه اختصاصی.
نظر آقای فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رو شنیدیم. آقای پدرام، شما نظرتون رو بفرمایید در مورد نتایجی که تیم‌های آسیایی گرفتن و تفاوت سطح فوتبال ایران با بقیه تیم‌های آسیایی.
ببینید، ما در طول 2 سال چه مربی عوض می‌کنیم، یعنی سر چه شب نمای مادیکانو به عنوان مربی تیم ملی انتخاب می‌کنیم، فردا صبحش می‌گیم آ خوش اومدی، اشتباه کردی، نشد، شما با فلانی مشکل داشتی. بعد جناب آقای علی دایی یه ساعته که خودش عرض کردن گفت بعد از یه ساعت و نیم زنگ زدن اصلا فدراسیون شدن سرمربی تیم ملی. متاسفانه اینا رو ما دیدیم، عدم مدیریت صحیح و بوندوزی در فوتبال ما هست. ما اگه نتیجه هم گرفتیم در جام جهانی
قبل دیدیم واقعا همه مردم ما همدل بودن، فوتبالیست های ما همدل بودن. شما دوران بازی استرالیا نگاه کنید، هیچ خاطری قشنگ از ذهن مردمه. هر وقت این گل رو میبینی و نوع بازی میاد، اصلا آدم موهای بدنش سیخ میشه واقعا. کیف میکنه برای این فوتبال. من خودم فوتبالیست بودم، بازی کردم. متاسفانه در فوتبال ایران اول از همه پول حرف اول میزنه و دوم عدم مدیریت صحیح و بازی تیمای باشگاهی. ما دو تا تیم بزرگم داریم، فاقد زمین تمرین هستن. ما خودمون داریم میبینیم استقلال هم باشگاه داره دو بار سه بار اون بار میگه ما اشتباه کردیم، دیر زمین گرفتیم، حالا زمین تمرین نداریم. متاسفانه این مشکلات هست. تیمایی که بازیکن به زور ببر نماز بخون، اگه نخون فردا نباید بیا سر تمرین. بزار شاردی خاطره نکردم با من صبح بود رفتم سر تمرین، آقای مالک هم که یه اطلاعاتی هم اصلی بودن به من گفتن که چون شما سر نماز نیومدیم و سر بلندی هم داری فرق باز میکنی، خوش اومدیم. رضا مالدینی از تیم ملی خدافظی کرد. خب اینا رو ما داریم عینن را به چشم میبینیم. دیگه هم هستن دارن سنگل دادی میکنن. جناب آقای علیبری یکی از اصولهای فوتبال ما بود، متاسفانه با اومدن به تیم ملی هم خودش رو خراب کرد، هم تیم ملی ایران رو به دور از همه چی با اولین شرایطی که تیم ملی ایران میتونست داره جام جهانی متاسفانه اونو برباد داد و مردم ایران رو ناراحت کرد. حالا نبودیم در جام جهانی، انشاءالله بتونیم راه سال آینده به دور از حاشیه یه تیم خوب جوان و تیم زبرنگی هم بفرستیم و نام ایران و ایرانی رو در تمام دنیا سرافراز و پرآوازه کنیم.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای غریب، ما توی فوتبال با یک سه‌ضلعی مربیان، بازیکنان و مدیران روبرو هستیم. الان به نظر شما کدوم ضلع این مثلث به عنوان نقطه ضعف اصلی تیم ایران محسوب میشه و به حساب میاد؟
ببین، حالا غیر از این مسئله‌ای که شما صحبت کردی آتا جان، بله، بازیکن، مربی و مدیریت خیلی مهمه. همونجوری که پدرام گفت، همونجوری که ابوالقاسم عزیز صحبت کرد، آدم‌های کارشناسی که در رأس فوتبالن. البته من آقای کفاشیان رو دورادور می‌شناسم. ایشون تخصصش در ورزش دو میدانیه، تحصیلات دانشگاهی داره، زبان بلده. منتها من سوالم از مقامات مسئول جمهوری اسلامی اینه که چرا یک همچین کسی رو که در رشته دو و میدانی تبحر داره چرا گذاشتن مسئول فدراسیون فوتبال؟ یعنی ما این همه آدم فوتبالی داریم تو ایران که باز هم این یه بحث دیگه ای رو میطلبه. من شخصا این صحبت آقای پدرامو خیلی قبول دارم. صحبت قشنگی کرد که مسئله مربیا رو گفت. تعویض زود به زود مربیا بزرگترین ضربه است. اصلا
من یه سوال میکنم آقای غریب از حضورتون، تا این بحث ازش رد نشدیم. شما با آقای کفاشیان و رشته تخصصیشون که دو میدانیه اشاره کردین، آقای صفای فرهانی اصلا آدم ورزشی نبودن، ولی ایشون یک مدیر بودن، آدم غیر ورزشی، اومدن توی فدراسیون فوتبال و فکر میکنم که دوران مدیریت خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتن. به نظر
من عرض میکنم به شما آرتا جان، آقای صفای فرهانی اتفاقا اون موقع که ایشون رئیس فدراسیون فوتبال بود، من در ایران بودم و کارشام از نزدیک دیدم. اون موقع از مشاوران متخصص استفاده میکرد. بسیاری از آدمهای اهل فوتبالی که استاد من بودن در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف مشاور ایشون بودن و ایشون استفاده میکرد از نظر اونا. بله، صفای فرهانی اشاره خوبی کردی، بسیار موفق عمل کرد، ولی به خاطر اینکه مشاورای خوبی داشت، معاوناش کاربلد بودن. حالا اگر برگردیم به مسئله مربی، مربی وقتی زود عوض بشه بازیکن تمکین نمیکنه. این آقای افشین قطبی، شما به من بفرمایید چه تأثیری میتونه بذاره روی فوتبال آقای جواد نکونام یا مسعود شجاعی یا مثلا اون موقع علی کریمی و مهدی مهدوی‌چیا؟ مربی باید شخصیتش تاثیرگذار باشه، هم از نظر علمی هم از نظر فنی و شخصیتی. عرض میکنم اینه که من با تعویض زود به زود مربی ها مخالفم. ایران به یک مدرس درجه اول خارجی احتیاج داره که بیاد تمام تیمای ملی رو، پایه‌ای رو تا بزرگسالان رو در اختیار بگیره، برای مربی ها کلاس بذاره، علمی و تئوری و عملی همینجور، اما نه یک سال و شیش ماهه، باید حداقل پنج سال به بالا باشه. و از استخدام مربیان درجه دو و سه خارجی اصلا هیچ بهره‌ای نخواهیم برد.
آقای ابوالقاسم، آقای فریدبرز غریب بین صحبت‌هاشون اشاره کردن که افشین قطبی نمیتونه آینده خوبی رو برای فوتبال ایران بسازه. نظر شما چیه در مورد افشین قطبی و شیوه مربیگریش و تأثیری که میتونه روی فوتبال ایران بذاره؟
ببینید، اگه واقعا یعنی بیام به افشین قطبی فرصت بدیم، اجازه بدیم طرز فکر خودشو اجرا بکنه، البته نه چیزی که الان بهش دیکته میکنن ها، که فلان کسک رو بیاد، اگه اجازه بدن کار خودشو بکنه، چون افشین قطبی که سطح بین‌الملل با فوتبال کار کرده، کار خودشو بکنه، به نظر من موفق میشه اگه اجازه بده، که بعید میتونم. جدا از همه اینا، الان مثلا شما خودت دو تا چهار تا کن، فوتبال ما فوتبال باشگاهی ما سر تا پایی رفت. خب الان مثلا آقای قطبی چیزی میخواد در نمیریزی کنه؟ فدراسیون همه کارش سر تا پا ایراد داره. این یک. دوم اینکه اصلا آقای قطبی امثال آقای قطبی الان به درد فوتبال ما نمیخوره. چون اجازه نمیدن کارشونو بکنن. به هیچ عنوان. خب وقتی به اینجا آدم اجازه نمیدن کار کنه، حالا گیریم که آقای گاسدین بیاد، آقای پریرا بیاد، هر کی بیاد. این به هیچ عنوان نمیتونه کاری داشته باشه. چون دیکته شده از همه چیز الان از اون اصل رئیس فدراسیونی تا این پایین ترینش بلا استثنا میشه گفت از هر 10 نفر 8 نفرشون کسانی که سیاسی هستند. با طرز فکر سیاسی میشه به طور علنی هم الان دید باشگاه پیروزی استقلال اگه شما یه ورانداز خیلی کوچیکی بهش بکنه کاشانی های فتلازا داره میفهمی که پشت پرده مثلا اومدن اینا چه چیزی. ما که اصلا فوتبالی الان اصلا فکر نمیکنیم که بخوایم اجازه بدیم آقای قطبی موافق بشه یا نه. فوتبال ما این بدتر هم خواهد شد، خیلی بدتر. این روز خوب فوتبال ما. آقای قریب گفتن که زمان صفای فرانی ایشون موافق بودن. کاملا با حرفش موافقم. یه دلیل خیلی واضح داره، موقع کمتر تو کار فدراسیون دخالت میشد.
بله متشکرم آقای ابوالقاسم، خیلی ممنون. چون وقت برنامه‌مون خیلی محدود هستش، من نظر آقای پدرام رو هم بدونم. آقای ابوالقاسم توی صحبتاشون اشاره کردن که مشکل فوتبال ایران دخالت مسئولان فدراسیون در کار افشین قطبیه و اگر افشین قطبی دستش باز گذاشته بشه، ایشون میتونه که تیم ملی فوتبال ایران رو به درستی هدایت بکنه. نظر شما چیه آقای پدرام؟
من سنم تا حدودی من تعریف میکنم. در فوتبال ما معاش کنم خدمتون دخالت هست تا حدی حدودی در مورد آقای قطبی رو من میتونم تعریف کنم. قطبی برای سرمربی شدن خیلی زود بود به نظر من. ایشون یه آنالوگی بودن در کشور کره. خیلی زود بود برای سرمربی تیم ایران. با من این اسمی نمیتونه یادک بکشه. ایشون به نظر من اگه بره کنار با یه حرمت خاصی و یه احترامی قطبی برای مردم ایران جاودانه خواهد شد و همیشه هم دوست داشتنی خواهد بود. متاسفانه علم روانشناسی الان در فوتبال حرف اولو میزنه، ما نداریم. مثلا در تیم ملی میمونم فکر میکنم باشه، اگه هم باشه یه ساعتی کار میکنه، یه آنالیزر اصلا نداریم. یه علم فوتبال ایران تبلیغ کنیم که بتونیم فوتبال خوب داشته باشیم. شما کشورهای آسیا نگاه میکنید، کشوری مثل کره جنوبی چرا موفقه، کشوری مثل ژاپن هم 20 سال دیگه جواب غایب هم فهمیدم تو 20 سال اینا برنامه‌ریزی کردن. ما در طول 2 سال 3 تا مربی عوض کردیم.
آقای غریب در واقعیت ما هنوز به عنوان یک قدرت درجه اول آسیا به حساب میایم یا اینکه نه تبدیل به یک تیم درجه دوم آسیایی شدیم؟
نه آرتا جان، من اینو باید بگم، متاسفانه ایران یک روزی قدرت درجه اول آسیا بود، با ژاپن، کره جنوبی میتونست استرالیا رو متوقف بکنه. الان تنش میلرزه با بحرین و سوریه و عمان و اردن مسابقه بده و متاسفانه ما به رنکینگ واقعی آسیا به تیمای درجه دو سقوط کردیم و اگر به همین منوال پیش بریم بدتر از این هم خواهیم شد.
آقای پدرام نظر شما چی در این رابطه؟ فقط لطفا خیلی کوتاه که وقت برنامه‌مون رو به پایان هست.
چیزی که عیانا نیاز به بیان است، ما داریم میبینیم متاسفانه فوتبال ایران نزول خاصی داشته. شدم یه موقع میگم فوتبال کشورم درده 18 همه 20 همه 30 همه همه دور برای بودم 60 همه تا نزدیک 70 هست و رنگی که بیرم رادیو فوتبال متاسفم. این باید ریشه ها رو جستجو کرد. ما نمیتونیم کاری بکنیم، فقط همین چیزی که دست نمیاد یه آرزوی خشک خالیه. تو را به خدا بیایم سیاست فوتبالمون از ورزشمون دور کنیم و حتی علم فوتبال، علم روز در دنیا پیشرفت کنیم و جلو بریم. انشالله که آقای قطبی صدای ما رو بشنوه و به این گفته ما عمل کنه خیلی بهتره که انشالله فاکش رو زودتر بمونه کشور خودش برگرده. اگه خواستم باشه به عنوان یه آنالیزر ما قبولش داریم در فوتبال ایران.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای ابوالقاسم نظر شما چیه در این مورد؟
اگه من گفتم قطبی الان به درد فوتبال ایران میخوره، دلیل دارم برای حرفم. یکی اینکه اصلا ما نمیخوایم بریم مربی درجه یک بیاریم. تو سطح سیاستمون اینه، نمیخوایم بیاریم که اگر بخوایم بهترین مربی میشه کم مربی درجه یک. نه خیلی هم خوب میان، اما اونا قبل اینکه بخوام بیان مشاوره میگیرن. آقای کلمنت مگه نبود؟ آقای کلمنت مربی کوچیکی نیستش که. ما نمیخوایم بشید، ما اینکه میخوایم بیاد هر چی که میخوایم بهش فکر کنیم. من الان یه سوال دارم از شما آقای غریب، واقعا به نظر شما اصلا الان ما در سطح استقلال پیروزی اصلا بازیکنی داریم که با آرامش بدون حاشیه بخواد بری تیم ملی؟
آرتا جان اگر وقت هست من جواب.
بله بله بفرمایید آقای غریب، بفرمایید.
در صحبت هم گفتم که آقای ابوالقاسم بله، یکی از مهمترین مسائلی تو ورزش مخصوصا تو فوتبال هست آرامش روحی، همونجور که تو اشاره کردی به خوبی. هیچ کدوم از بازیکنای استقلال و پرسپولیس به عنوان پرطرفدارترین تیم‌های آسیایی حتی نه در ایران هیچ کدومشون آرامش روحی ندارن. با کسانی طرفن، ببین هیئت مدیره این دو تا باشگاه دولتیه، وقتی شما با دولت طرف باشی فردا نمیدونی که مدیر عامل، مثلا من اشاره بکنم که خسرو ایدری یکی از بهترین پیستونای راست حال حاضر ایرانه، ولی متاسفانه با این بچه انقدر بازی کردن که خب به هر حال رفت سپاهان و کلی هم حرف و حدیث شد. من میگم که اگر استقلال یه همچین بازیکنی رو داره، باید انقدر حاشیه امنیت مناسب براش ایجاد بکنه که این تیمش رو ترک نکنه و باعث ناراحتی طرفداراش نشه.
کاملا موافقم، کاملا موافقم. دست گذاشتید روی چیزایی که خیلی از این طرفدار پیروزی استقلال میگن. من میگم ببینید، اسطوره به اندازه علی پروین از پیروزی، آقای حجازی از استقلال داریم که انقدر محبوب باشن، زحمت کشیده باشن. شما الان ببینید با این دو تا دارن چه برخورد میکنن.
متشکرم آقای ابوالقاسم. برای جنبندی بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا، من از آقای فریبرز غریب کارشناس ورزشی این سوال رو میپرسم که چشم‌انداز شما از آینده فوتبال ایران با این روندی که در طول یک سال گذشته شاهد اون بودیم چیه؟
ببین، تا برنامه‌ریزی کلان نباشه، تا سیاست‌هایی که در مورد ورزش الان مخصوصا در فوتبال داره اعمال میشه این ادامه داشته باشه، تا سرمایه‌گذاری ممکن به وجود نیاد برای فوتبال، تا باشگاه‌ها خصوصی نشن کاملا، تا پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی منتقل نشن، تا باشگاه‌های بزرگمون مثل سپاهان اصفهان که من جا داره اینجا بگم که هنوز این تیمم ورزشگاه اختصاصی نداره، تا اینها هست من فکر می‌کنم که آینده خوب نخواهیم داشت، مگر اینکه یه آدم اهلش بیاد به فوتبال سر سامان بده، برسه و دل همه طرفدارا رو به دست بیاره.
خیلی متشکرم آقای غریب. از آقای ابوالقاسم و آقای پدرام هم تشکر می‌کنم که در بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا حضور پیدا کردن.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرتا، من این برنامه رو گوش کردم، برنامه بسیار جالبی بود و شنوندگان ما نظراتشون رو بیان کردن، آن هم درباره فوتبال که تبش همونطور که گفتیم این روزها داغه داغه. آرتا، پیش از اینکه خداحافظی کنیم، من یه مژده‌ای میخوام به شنوندگان عزیز بدم، موافقید؟
بله حتما.
ما از روز جمعه 18 تیر ماه، تکرار میکنم، از روز جمعه 18 تیر ماه برنامه زنده داریم برای شما شنوندگان عزیز، برنامه ساعت ششم. در این برنامه شما شنوندگان عزیز میتونید که سوالاتتون رو، نظراتتون رو زنده از رادیو فردا به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. البته برای این برنامه شماره تلفن تازه‌ای داریم که شما شنوندگان عزیز با گرفتن این شماره مستقیما به استودیوی رادیو فردا وصل میشید. اگر موافقید اجازه بدید آرتا این شماره تلفن رو به آگاهی شما برسونه. آرتا،
شماره تلفن ساعت ششم هست 2042-02-21-12-24-54.
یک بار دیگه من این شماره تلفن رو تکرار میکنم، 2042-02-21-12-24-54. شنوندگان عزیز، برای گرفتن تماس با برنامه ساعت ششم از دقایقی پیش از ساعت شش شماره تلفن رو بگیرید. پیش از اون کسی نیست که به شما پاسخ بده. پس وعده ما با شما روز جمعه 18 تیر ماه ساعت شش بعد از ظهر در برنامه ساعت ششم از رادیو فردا. من جان خاکزاد، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تأیید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید.
ساعت ششم،
ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم از جمعه 18 تیر ماه هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش‌هایتان در برنامه زنده درباره جنبش دانشجویی را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
خب با برنامه صدای شما نظرات ایده از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. تا ساعت 8 شب به وقت تهران حدود کمتر از 30 ثانیه مونده و بعد از سر ساعت 8 شب بهروز کارونی با سقط آخرین خبرها با شما خواهد بود و بعد از اون ما بار دیگر برمیگردیم با شما در ساعت 6 بعد از ظهر با سقط خبرها. تا اون موقع خدا نگهدار.